وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما رسيد به الثاني، الثاني لا يجوز بيعه. اینا هم احکامی هستن که مطابق قواعده و احتیاج به دلیل خاص هم نداره. الثانی لا یجوز بیعه. دوم از احکام مسجد این است که فروش مسجد جایز نیست و معلوم برای اینکه مسجد مالکی نداره و هر چیزی انسان بخواد بفروشه لا بیع الا فی ملک باید مملوکش باشه، چون که بیع عبارت است از تملیک و مال به مال، فقط یه ملکیتی وجود نداره پس چطور بیعی حاصل بشه؟ ولا بیع آلاته، بیع آلاتش هم همونطور بگه و آلاتش هم مملوک نیستن و جز موقوفن نیست. و این سار خرابه اگر چه خرابم بشه، چون که وقتی خرابم شد زمینش و آلاتش از وقفیت خارج نمیشه. و این سار خرابن و لم تبق آثار و مسجدیته، لم تبق آثار و مسجدیته یعنی حالت اولش، هیئت اولش باقی نمانه، اما اینا بالاخره ذاتا وقف هست. هر پاراجوری که باقی بمانه، هر تک چوب یا آهنی باقی بمانه همون حالت دارد. ولا ادخاله فی الملک یعنی جایز نیست که نیست کسی اینه داخل کنه در ملک خودش، برای اینکه هیچ وجه مملکی نداره. چرا؟ برای اینکه چیزی که تحریر شد علی الملکیه و مال الله شد مثل یک عبدیست که آزاد بشه. فاذا تحرر عبد فصار حرا فهل یمکن ارجاعه الی الرقیه و تملیکه و تملکه فان هذا الارض هذه الارض و همچنین مثال ساختمانی که درش بکار میرن بعد از آنی که مسجد شدن فک ملکن تحریر هست و وقتی که تحریر شدن مثل عبدی است که آزاد شده، دیگه به حالت عبدیت بر نمیگرده. ولا ادخالو فی الملک، پس بنابراین هیچ وجه مملکی وجود نداره که کسی بخواد اون رو داخل در ملک خودش بکنه. ولا فی الطریق، ادخالش در طریق حالا عملا هم ممکن است، خب بالاخره قد میشد دیوارا رو میرمونند و کوچه از اونجا جا داره از اونجا میذارن. بس مقصود ولا فی الطریق نه یعنی به حسب واقعیت، بلکه به حسب حکم شرعی که حجم شرعی این کوچه بشه، چون خود کوچه و طریق عنوانی داره در شرع. طرق از اموال عمومی هست، از مباحات، از اموال عامه، از اموال عامه و خودشون حکم نقص هم دارن و تصرف درشون هم جایز نیست. خب منظور این است که اینا چون که وقف مسجدیت بودن دیگه اون حالتشون معبده، تبدیل نمیشن به یه وقف دیگری و یه عنوان دیگری مثل عنوان طریقیت. اون عنوان طریقیت یه عنوان عارضیه که لا یعرض المسجد، اون مسجد مسجد طریق طریقه، اینا از هم جدا هستن. ولا یخرج عن المسجدیت ابدا، از مسجدیت ابدا خارج نمیشه. خب معلوم برای اینکه وقف مؤبد در اون سندهای سابق هم می نوشتیم وقف مؤبد و حبس مخلد نمود عمده الاخیار و الابرار سعادت آسا عرض می شود حضرت فلان ابن فلان عرض می شود این مال را قربتن الالله برای رضای خدا. پس بنابراین اینطور دیگه وقتی به خصوص در باب مسجد، در باب مسجد وقتی تحریر علی الملک شد میگه این حالت ابدی است. بعد میفرماید و یبقى الاحکام من حرمت تنجیسه و وجوب احترامه و تفرق و وجوب احترام. این فرمایر یه احکام شرعی که مسجد در حال هیئت اولیش داشته و بعد از خراب شدنش باقی محکام باقی میمانه به اول حاله مثل حرمت تنجیس و یحرم تنجیس و وجوب احترامش که منظور از وجوب احترام حرمت اهانت یه وجوب احترام خاصی در مورد مسجد نداریم الا در حد این که مسجد محل مقدسی و مورد اهانت نباید واقع بشه مثلا زباله نباید توش بریزن احترام اما الحرام رو مثلا جنب نباید داخل بشه حائض نباید داخل بشه و وجوب احترامه و این تمام و تصرف آلاته فی تعمیره و لم یکن معمران تصرف فی مسجد آخر می فرماید آلات خودش رو هم باید در تعمیر خودش به کار برد یعنی دوباره بسازندش و آلات باقی مونده از ساخت منور رو دوباره درش مصرف کنند می فرماید اگر معمری پیدا نشد یا امکان تعمیرش وجود نداشت و اونا رو باید ببرن تو مسجد دیگری صرف بکنن همه اینکه تو خودش مصرف بکنن خب به خاطر اون وقف اولیه این آلات برای کجا بوده؟ من این مسجد اما اینکه اگر این مسجد دیگه قابلیت تجدید را نداشت باید ببرن یه مسجد دیگه مصرف بکنن اون دلیلش چیه؟ اون دلیلش اقرب الى نظر الواقف این عبارات باید در ذهنمون بمانه اقرب الى نظر الواقف همیشه می فرمایند در یک موقوفه اگر در مصرف اولیهی که واقف در نظر داشته امکان پذیر نبود فیصرف الى اقرب الامور الى نظر الواقف یه چیزی که اقرب الامور اقرب مصارفه یعنی در یه چیز دیگری اما الاقرب و فالاقرب به نظر واقع این هم دیگه براخره دیگه چاره اینی تر بابه این که دیگه بیشتر از این نمیشد مصالح وقت رو حفظ کرد دیگه این چی بالاترین چیزیست که از دست ما برمیاد تو فرض این است که در خودش خدا میتونیم تجدیدش بکنیم بله بعد میفرمد و لم یمکن الانتفاع بها اصلا تجوز بیعها و صرف القیمته صرف القیمت فی تعمیره او تعمیر مسجد آخر می فهمید ما اگر ایالات بالمره از حیز انتفاع خارج شده و قابلیت استفاده را ندارن نه تو این مسجد و نه در مسجد دیگری و وقتی یجوز و بیعها از میشد این آلات و هم اعمه یه سری آلات هست که مثلا مثل تیراهنیه یا چیزی که تو ساختمونش بوده مثلا بعد اینه خرابش کردن مثلا پیکوپوش بوده یا تاخباری که بوده حالا میخوان مثلا فرض کنید با پیراهن بسند یا مثلا فرض کنید که با میله گرد و بتونار بسند خب حالا اون آلاتی که از ساختمان اولیه داشته که خودشون جز موقوفه بودن جز مسجد بودن چون جز مساله ساختمانی مسجد بودن حتی مسجد دیگر دارد گاهی که میگیم آلات ممکنه منصرف بشه به چی؟ به چیزهایی که وقف علی المسجد هم خودشون مسجد نیستن اما یا وقف علی المسجد هم یا هدیه شدن به مسجد تملیک شدن جز اموال مسجد شدن مثل فرش مسجد مثل پنکش مثل هر میشن کولرش و همسال دالک خب اونها یه مقدار تفاوت میدن چون احتیاط درباره قسم اول بیشتر از احتیاط نسبت به قسم دوم ولی علی کل تقدیر این حالت رو رعایت بکنن یعنی اول در خود مسجد اگر امکان نداشت در مسجد دیگه اگر بازم امکان نداشت وقت بفروشن و پولش مصرف کنن از ثالث یحرم و اینا همه بعنی دلیلی که گفتیم اما که در خودش مصرف کنن اگر ممکن بود برای خاطر عمل به اصل وقت وقت بر همین مسجد بود و اگر نشد در مسجد دیگری چون که بالاخره مسجد خاص نشد تعدی میشه به مثلش که در جامع مسجدیت شریک با موقوف است و اگر در هیچ مسجدی ممکن نبود اون وقت دیگه اقرب الاستفاده ها عبارت از اینکه پولش را به دست بیاورن و مطلب کنن یکی بدبخ گیرم و بزنم تو سر اون شهر اصلا نه خود زمین هم مثل همین زمین هم حتی امکان به همین صورت عمل بشه اول احیای همون خود نفس اون مسجد خاص اگر نشد اقرب المصارف الی نظر الواقع، هر چیزی که اقرب الامور به نظر واقع رعایت بشه. نظر فقها اینه و این هم از باب این است که دیگه بیشتر از این امکان نداره رعایت بکنیم، دیگه به اون که از دست اون برمیاد نباید کوتاهی بکنیم، دیگه بیشتر از این نمیتونیم انجام بدیم. از باب این که ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. خب از ساله بله بله قبلا گفتیم بله این خب بحث دیشبی مون شاید شما تشریف نداشتیم. بله 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 میشه اونا بعدا انشاءالله توست. حتی یک طبقه را مثلا طبقه 14 هم مسجد بکنن زیر بالاش مسجد نباشه، امکان داره دیگه از بین میره. بله از ثالث یحرم و تنجیسو، یکی از احکام مسجد عبارت است از حرمت تنجیسش، نجس کردنش حرامه. و اذا تنجس یجب ازالتها فورا، و هر وقت نجس شد واجب می باشد ازالتش، ازاله نجاست فورا. و این کانه بس خوینا که در احکام نجاسات اونجا گفته شده، اگر به سر مراجعی بخواهید بفرمایید ابی نداره. بحث نجاسات در اول کتاب تعالی اوائلش بحث نجاسات، بعد یه فصلی داریم فصل فی احکام النجاسات، جا در احکام النجاسات این مسائل مطرح شده. اینا اینا تکرار اون مسائل. یحرم تنجیس و حرام تنجیس مسجد استدلالاتی هم برش کردن، بالاخره مجمعان علیه، هرچند استدلالات هم خوبه بعضا هم دلالت داشت. و ازا تنجس، هر وقت مسجد نجس شد یجب و ازالتها فورا، واجب است ازاله نجاست فورا، نگر چه خودش نجس کرده باشد چه دیگری نجس کرده باشد. بعد می فرمد به این کان فی وقت، اینا هم خب روایت داریم، یه عدله خواسته داریم که چون که مربوط امام وقت ما نیست یه انشالله مراجعه بکنیم. فی احکام المساجد هم داریم بحثشه در وسائل عرض می شود در احکام مساجد. فقه بخواهید مراجعه بکنی کتب فقهیه فرحوم سید متعرض شده در بحث نجاسات تو که عرض کردم. و اذا تنجس یجب و ازالت ها فورا، و این کان فی وقت صلاته مع سعته، می فرماید اگرچه در وقت نماز باشد با سعه نماز، یعنی بازم فوریت او مهمتنی از نماز، چون نماز وقتش موثر اما او وقتش مضیقه چون فوریه، پس باید اول ازاله نجاسه در مسجد کرد بعد نماز هم. نه اما ازیقه تقدم الصلا، اگر وقت زیق باشه نماز مقدم میشه، برای اینکه صلاة اهمه دیگه، تزاحم واقع میشه در زیق وقت، تزاحم واقع میشه بین دو واجه، نزع جار ازاله نجاسه در مسجد تو فوریه تاخیر نماز دست، نماز هم چون در آخر وقت قرار گیره یه قابل تاخیر نیست، پس تزاحم واقع می شود بین الواجبین. تعریف تزاحم چیه؟ قدرت، قدرت بر تزاحم، قدرت بر امتثال هر دو نداشته باشه. دو تا تکلیف که لا نقدر على امتثاله ما، الان چون دو تا تکلیف فوری هست دیگه، فوری فوری یک وقت بیشتر نیست، یه سر هر کدامش کردیم دیگری از دست اون میره فلا، یعنی دیگر باید عقب بیفته، عقب که افتاد فوریتش رعایت نشده، پس رعایت حد و فوریت امکان پذیر نیست. فلازا از مواردی است که لا قدرت على امتثال ما، این میشد از مصادیق باب تزاحم. مثلا فرض کنید مثلا انقاذ غریقین، دو نفر غرق شدن بعد انقاذشون بکنیم، آیا قدرت داریم؟ نه. و اذا عجزنا ولم نقدر على امتثال الحكمين صدق على ذلك التزاحم، تزاحم بلا تجینه. خب بعد می فرماید که خب اینجا ارز کنم اگر در زیق وقت بود تزاحم واقع می شد بین وجوب صلات در زیق وقت با فوریتش و وجوب ازاله اونم با فوریتش، وقتی تزاحم شد چه باید بکنیم؟ مقدم میکنیم اهم را. اول که اگر در سعی وقت بود مقدم میشد ازاله، چون تزاحم بین موسع و مزیع بود. بعد نه، در چیه تزاحم بین موسع و مزیع؟ به اجازه فرما، نه تعبیر عوض نکن، اصلاح غلطه. تزاحم بین الموسع و المزیع، قهرانی يقدم المزیع على الموسع. اما بعد از آنی که هر دو مزیق شده مثل آخره و اون وقت دیگه موسع مزیقی نداریم، هر دو مزیق هست، اون وقت ترجیح با اهمیت و اهمیت با ثلاثه. نعم معزیقی تقدم الصلاة ولو، حالا بحث بعد، ولو صلا مع السعا اسم، لكن الاقوى صحة صلاته. حالا گفتیم که در سعی وقت یادم باید چکره ازاله باید بکن بعد نماز شروع. اگر مخالفت کرد نماز را خون بعد ازاله کرد اشمر، کار حرامی انجام داده. برای چه کار حرامی انجام داده؟ برای اینکه فوریت واجبه را در ازاله ترک کرده عمده، پس اینجا معصیت کرده از باب تثبیت ازاله. خب ولی نماز صحیحه. چرا صحیحه؟ به خاطر ترتب. احسن تو ماشاءالله، مشتی مجتهد پیدا کرده دیگه. و نماز صحیح لاجل ترتب. چرا لاجل ترتب نماز صحیحه؟ برای اینکه منشأ بطلان این نماز این بود که ممکن بود تصور بشه که امر به شی مقتضی نهی از بشه، یعنی امر به ازاله مقتضی نهی از صلاته، پس صلات منیون عن میشه. این جواب دادیم که امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. لکن شیخ بهایی اینجا یک بحث دیگری پیش کشید، گفت ما احتیاج به نهی نداریم تا اینکه بگوییم امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، بلکه عدم الامر کافیه، چون عبادت صحتش محتاج به امره. اگر عبادت امر نداشت باطل میشه لفقد الامر. و امر به شی ولی مقتضی نهی از ضد نباشه، اما مقتضی عدم الامر به ضد هست، برای اینکه امر به ضد این در آن واحد محاله. چون امر به ضد این در آن واحد محاله، پس کافیست برای ما که امر به ازاله مقتضی عدم امر به صلات باشه. وقتی صلات امر نداشت باطل میشه، باطل میشه از جهت اینکه عبادت محتاج به امر، اگر امر نداشت دیگه باطل میشه. هرچند این شیخ بهایی فرموده اون وقت آقایون برای تصحیح صلات در همچه موردی که مثالش هم عبارت این که انسان ازاله را ترک کنه و نماز بخوانه در سعی وقت، مثالش همینه. آقایون در جواب شیخ بهایی سلکو مسالک شتا، فمنهم من تمسک بالملاک و من هم حقق ثانی. یک چیز دیگری گفته که هم متعلق به طبیعت، حالا نمیتونیم کل دیگه مطلب را تکرار بکنیم، اما بهترین چیزی که میتواند مستند ما باشد در صحت صلات ترتبه. و اول من اسس اساس ترتب هو المحقق المرزا شیرازی رضوان الله علیه مصرای کبیر. عرض میشد ایشون ترتب را سد صغورش کرده و مفصل مطرحش کرده و بعد هم به دنبال ایشون ناینی و امثال ذالک دنبال که گرفتن. سید محمد اصفهانی تشارکی که شاگرد بزرگ میرزا بوده اینا سد صغورش کردن و دیگه ترتب ماسیده شد و تثبیت شد. لیکن آخون در کفایه مخالفت کرده با ترتب، آخون ترتب را رد کرده و خیلی هم قسم خورده ولعمری ما یمکن. ولی آیون هر چقدر دنبال کردن و اثبات کردن امکان رو که ترتب میشه عیب نداره. فلهذا میگوییم اینجا امر ترتبی داریم. توجه فرمودید، این یک فهرست مختصری از بحث که انشاءالله عزیزانی که مایلن خودشون بیشتر مراجعه کنن و اگر لازم بودن با ما مباحثه کنن. اجمال مطلب این است که اینجا این در سعی وقت اگر ازاله را ترک کرد و حالا که وظیفه‌اش بود ازاله بکن، ترک کرد و نماز خوان، نماز صحیح است لعجل الامر ترتبی، لیکن الاقوى صحة صلاته. بحث بعدی مثلا خود آصف کاظم هم اینا همه ترتب قبول دارن بر امامان خویی امام ارشود و خود ما هم بحثش کردیم مفصل و نظرم همینه. بحث بعدی، بفرماید که ولو علم به نجاسه او تنجس فی اثناء الصلاه لا یجب القطع للازاله و این کان فی سعت الوقت. بفرماید این مطلبی که ما گفتیم در صورتی بود که هنوز مشغول نماز نشده بود، اما اگر من نمیدونست اطلاعی از نجاست نداشت مشغول نماز شد، در اثنای نماز ولو در سعی وقت یه کار به زیقه وقت نداره، تو خودمون سعی وقت مشغول نماز شد، فلتفت الی نجاسه و از شبت خدمت شما مطلع شد که نجاستی از در مسجد در اثنای نماز. حالا اینجا عرض کنم خدمت شما باز یه تزاحمی پیدا میشه، یعنی صورت تزاحمی ها، حالا واقعش ممکن تزاحم نباشه اما صورتا تزاحم، و اون این است که از طرفی مواجهیم با حرمت قطع صلات، خود قطع صلات قطع فریضه البته در غیر فریضهش محل اشکاله بلکه اقوا عدم حرمته، اما خب بحث ما الان در فریضه است، حرمت قطع الفریضه بالاجماع، خب اجماع داریم و دل داریم و حد اقل اجماعه که یحرم قطع الفریضه. خب بس اگر بخواد نماز قطع بکنه مواجه میشه با حرمت قطع فریضه. از اون طرف هم وجوب ازاله نجاست از مسجد فوریه، تا بخواد نماز را تمام بکنه ممکن است بگوییم که فوریت عرفیه از دست رفته، تخفیف فوریت عرفیه است و فوریت عرفیه هم واجب بوده، بس اینجا مواجه میشود با یه تزاحمی که نمیتونه امتثال بکنه هر دو را. اگر بخواد قطع صلات را رعایت کنه امتثال کنه خود یه فوریت ازاله از دستش میره، اگر بخواد به خاطر فوریت ازاله بره سراغ ازاله نجاست نماز رو باید قطع کنه. فاذا یقع فی حیرته فیفضل ایهما من الواجبین، کدام یک از دو واجب را تقدیم کنه و کدام را تاخیر. عرض کنم فتاوا مختلفه، به شدت اینجا اختلاف نظر واقع شده بین الاعلام. الان مرحوم آسید کاظم می فرماید که اینجا نه نباید نماز را قطع کنه، پس فرمودید لا یجب القطع للازاله، بعد هم می فرماید بلی اشکل جوازو بلکه اصلا جایز هم نیست، جوازش مشکله، پس ایشون ترجیح میدن که نمازش تموم بکنه بعد برسه راقه ازاله نجاست از مسجد. بسیاری از آیون ظاهر المرحوم امام آقای حکیم حالا تا اون مقدار که به ذهنم میاد، بسیاری از آیون خیلی هاشون به عکس قائل شدن که نماز را قطع کنه و بره ازاله نجاست از مسجد کنه، مگر این که آخر نماز باشه، مثلا تو فرض کنی که تو تشهد نمازه، تو تشهد نماز تا بخواد تمام بکنه منافات با فوریت عضویه نداره، اون را قطع نکن. اما اگر حالا تا گفت الله اکبر اول نماز شروع کرد بخواد چهار رکعت بخواد خیلی طول میکشه، اینجا فرمودن نماز رو قطع بکن. مرحوم استاد سیدنا الاستاد المحقق الخوئی ایشون میفرماید مخیره بین خودش آزاد، میخواد نماز رو تمام بکنه هر شود و یا میخواد قطع کنه بره ازاله کنه، هر چی که دلش خواست هم نعمل کنه. خب حالا عرض کنم خدمت شما ببینیم که مبنای این مسائل بچیه، مبنای مسئله بچیه، اون کسی که مقدم کرده قضیه حرمت قطع را و گفته که نماز را قطع نکنه هر چقدر خدمت شما مرحومات کازم باشه و بعدی دیگه چون بعضی هم موافقش بودن، عرض کنم خدمت شما اینا نظرشون میشه، اونایی که گفتن قطع بکنه و ازاله نجاست بکنه اونا نظرشون به چه بوده، و سید الاستاد که گفته مخیر نظرش به چیه. حالا اول تقدیم بکنیم نظر سید الاستاد را، ایشون که میفرماید مخیر، علتش این است که ما در اینجا مواجهیم با قصور دلیل از هر دو طرف، هم در طرف حرمت قطع الصلاة دلیل قاصره چون دلیل اجماعه، اجماع لبی اطلاق نداره، هر وقت ما شک کردیم به هر وجهی که شک کردیم باید قدر متیقن چه بدیلی، قدر متیقن از حرمت قطع الصلاة اونجاییست که یک منشأ شرعی برای قطع الصلاة نباشه، حالا اینجا یه منشأ شرعی پیدا شده که وجوب ازاله فوری نجاست از مسجد دلیل حرمت قطع صلات چون اجماع هست و اجماع هم میشه دلیل لغویه و نمیدونیم همه آیا تا کجاست اینش حد و مرزش و لحاظه اطلاقی هم نداره حجیتش در حد قدر متیقنش قدر متیقن غیر هم کجاست یعنی حرمت قطع صلات را فی حد ذاته قائلی اما اگر منشأ عرفی یا شرعی داشته باشد یه قائل نیستی من نتیجه این میشه چون دلیلش اجماعه و لبیه به اطلاق نداره این راجع به این طرف قضیه اون طرف قضیه که عبارت باشد از فوریت چی؟ فوریت وجوب ازاله خب وجوب ازاله با خودش ما مشکل نداریم تو ازاله را خب بعد هم میدونندم اما با فوریتش مشکل داریم اینجا فوریت وجوب ازاله نجاست از مسجد اینم دلیل درستی نداره اینم دلیلش این است انصراف ادله و ادله ای که گفتن اجل نجاست عن المسجد خب این معنا نداره که یعنی بعد از نجاست به خلاهای خود هی منصرفه به چی؟ منصرفه به اینکه که خفوری طول نکشه دیگه مضافم به اینکه احترام مسجد هم اقتضا میکنی که زود باشه اما آیا تا کجا؟ یعنی یه اندازه که نماز را هم قطع بکنیم؟ ما این که نماز قطع نماز بی حد ذاته اشکال داره و احالتی به نماز محسوب میشه در نظر متشرعه آیا فوریت ازاله نجاست از مسجد تا اینجا را هم گفته؟ یعنی الهاز الحد و تا اینجا که حتی مثلا ما در حد نماز هم صبر نکنیم و قطع کنیم نماز را این هم دلیل درستی نداره فلهذا ما مواجهیم با قصور دلیل عن الطرفین این مبنا میشه برای قول به تخییر لذا چون دوتا در این وقتی خاطر شده یعنی هیچ دلیلی در مورد اجتماع را نگرفت اون دلیلی که فوریت ازالت ازاله نجاست از مسجد گفته یعنی فی حد ذاته نگفته در صورت مقارنه با همزمان شدن با نجاست مسجد نجاست ازاله نجاست عرض کردن ازاله نجاست نگفته همزمان با اشتغال به صلات دلیل این که حرمت قطع صلات هم فی حد ذاته گفت اما نه در اون صورتی که مواجه بشود با نجاست مسجد پس بنابراین این صورت اجتماع که ما وسط نماز هستیم از طرفی و مواجه هم شدیم با نجاست مسجد از طرف دیگر دوتا دلیل از هر دو جانب قصور دارن نسبت به این مجمع این صورت فلهذا باید بگویم نمیدانیم دلیلی نسبت به مورد اجتماع که اذا کان فی اثناء الصلاة و واجه نجاست فی المسجد دلیلی بر همچه صورتی ما نداریم از جانبه وقتی که نداشتیم رجوع به اصل اصول برقرار میکنیم اصول تخییر میکنیم در این صورت حرمت قطع نماز بی نفسه نه در صورتی که نجاستی در مسجد فوریت نجاست ازاله نجاست مثلا اونم درسته اما نه در صورتی که شما در اثناء نماز باشید دلیل این صورت خاص را نگرفته از دو طرف جدا شما آزادی ثابت البرای جاری کنید میخواهید تمام کنید نماز را میخواهید نماز را بشنید به این بزاری اینجا صدت مسجد و اما اون کسانی که اومدن گفتن که ازاله نجاست از مسجد مقدمه مثل مرحوم آقای حکیم مرحوم آقای حکیم این دلیل چیز را خیلی قاصر میدانه دلیل برای حرمت قطع صلات را و میگن که خب این دلیلش لفظیه و هیچ دلیل لفظی نداره عرض شود به خدمت باساط شما و به خلاف قضیه ازاله نجاست از مسجد و فوریتش به واسطه این که دلیل ازاله نجاست از مسجد ناظر به طبیعت النجاسه الحاصل فی کل آن آن یعنی که انه این که ما تمکین بکنیم از نجس موندن مسجد فی کل آن آن داریم خدا رو معصیت میکنیم از ادله لفظیش استفاده میکنه ولی از ادله لفظیش اینطور استفاده شد فی کل آن آن ما موظفیم به چی؟ به این که برمیم به نجاست تأثیر کنیم و نگذاریم مسجد خدا در حال نجاست باقی بمانه خود بقایش فی کل آن آن موضوع تکلیفه به وجوب الازاله از این جهت استفاده اون مقمسل حالا بیشتر استفاده کردن قضیه اطلاقش را هر شود در اطلاق وجوب اقدام را برای ازاله نجاست این را بیشتر فهمیدن از اون ادله لذا قائل شدن به وجوب قطع صلات و اداره نجاست از مسجد. عکسش رو هم داریم، فوق چبر ام سید حاسد کاظم میگه نماز رو باید تمام بکنه. این از کجا؟ این هم اینطور استفاده کرده که وجوب ازاله نجاست از مسجد که فوریت داره، یه فوریت داره، اما فوریت عرفیت به اندازه این چند دقیقه نماز نیست، یعنی فوریت عرفیه است. فوریت عرفیه تا مثلا چند دقیقه شما نماز رو تمام بکنی، یا اگر داری غذا میخوری غذا رو تمام بکنی، یا اگر تو حمامی حمامت تمام کنی بیرون بیایی. این منافات با فوریت عرفی ده گوش بیداست، زیاد سفن نکن حواس نکن، منافاتی با فوریت عرفیه نداره. پس این هم ناظرن به اینجا از همه بهتر به نظر حقیق همون نظر سیدنا استاده که قالب تخییر باشیم. مثلا الله علی محمد.